بسم الله الرحمن الرحيم. تكليف إنشاء اللومين هذه الكتب والصلاة المرضين تدخل الصلاة تدريب تدريب تدريب
جلسه قد النوخ از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی ردوی مشهد مقدم
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاه ترغم و انوس الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و للعمل به فيقدم الأقرأ من الأئمة للشاف أو تشاف المأمومون وهو الأجود عداء فإتقانا للقراءة ومعرفة أحكامها ومقاصدها وإن كان أقل حفظا فإن تساووا فالأحكام فإن تساووا فيهما فالأفقر في أحكام الصلاة. یک مسئله در پایان کتاب صلات در صلات جماعت باقی ماند که امروز این مسئله رو اشاره میکنم. مسئله این است که می فرمایند اگر در جایی چند نفر بودند همه صالح برای امامت، هر یک به دیگری تعارف میکنه و واگذار میکنه، خرام نگیم مسئله امامت جماعت رو، یا چند معموم هستند که هر کدام نظرشون امامت یک فرد مخصوص است. یا چند تا امام هستند هر کدام میگه من نماز بخوانم دون دیگری، در این صورت در فضیلت با کدام یکی از این ائمه جماعت می باشد؟ صفاتی رو در رابطه با فضیلت علماء ذکر کردن که بسیاری از این صفات منصوص نیست، یعنی دلیل خاص نداریم. این استحسان این صفاتی رو مطرح نمودن. البته بعضی از این صفات منصوص است و روایت براش وارد شده. اول این صفت، صفت حسن قرائت است. در بین این چند نفر هر کدام که قرائتش بهتره از نظر اداء حروف، نمیدونم احکام قرائت و غیره، او رو به عنوان امام قرار بدهد.
اگر از حیث قرائت مساوی هستند فالاحفظ، یعنی کسی که محفوظاتش از دعاها و قرآن بیشتر از دیگران می باشه. اگر در رابطه با حفظ هم مساوی بودن فل افقه به احکام صلات کرام، کسی که مسائل نماز رو بهتر وارده. اگر در این صفت هم مساوی بودن کسی که در غیر مسائل نماز در بقیه مسائل فقهی بهتر وارد هست. شهید اول در کتاب ذکر این صفت اخیر رو حذف کرده، در مورد چون این صفت ربطی به نماز نداره. مثلا کسی در مسائل روزه خب وارد سره که ربطی به نماز داره که وارد فضیلت رو بشه، شهید ثانی می فرماین این ترک مصنف این صفت رو صحیح نیست. این صفت رو باشه به دو دلیل. دلیل اول به خاطر این که روایت داریم و نفت داریم. دلیل دوم به خاطر این که بسیاری از صفات موجب فضیلت در این باب به نماز در نمی گرده. مثلا بعدا می خونیم کسی که اتقا باشه، کسی که اورع باشه، کسی که سنش بیشتر باشه، اینا به نماز کاری نداره، بلکه همه این صفات برمیگردد به فضیلت خودش است. و کسی که در احکام غیر نماز فقیه باشه فی نفسه یک فضیلتی رو دارد. پس خوب این صفت هم مثل بقیه صفات ذکر میشه. اگر در فقه هم مساوی بودن، هر دو صداقتشون فرض کنید مثل هم. اینجا فلعقدم و هجرتن، کسی که زودتر هجرت کرد. حالا هجرت یا از دار الکفر به دار الاسلام یا کسی که زودتر برای طلب علم هجرت کرده و یا کسی که از بادیه به شهر زودتر هجرت نموده. اگر در این صفت هم مساوی بودن فلعقن، کسی که سنش بیشتر در این صفت هم اگر مساوی بودن فلعقبح، این کلمه اصبح دو جور تفسیر شده. بعضی ها گفتن فل اصبح و وجهن، یعنی نوبت میرسه به کسی که زیبا تره خدا، چون زیبایی هم یک لطفی تر سوی خدا این تفسیر برد. بعضی ها گفتن بل اصدق و ذکرن بین الناس، ذکرن بین الناس، کسی که به خوبی معروف است بین مردم، کسی که بیشتر به خوبی معروف است بین مردم، مردم او رو به خوبی بیشتر یاد میکنن. چون روایت داریم کسی که در بین مردم در افراد متبین نامش به نیکی برده بشه، شخص معلوم میشه خلاص شخص خوبی. سید اول همین مقدار کتاب خوبه. بعضی از علمای دیگه صفات دیگری رو ذکر کردن، مثلا هاشمی در غیر هاشمی مقدمه، و بعضی هم گفتن در آخرین مرحله نوبت به قرآن می رسد. یه همه از همه جهت مساوی بودن نوبت به قرآن می رسد. یه تارختن اصلا نمازشون قضا می شد یه کتاب رو بزن چکی که بهش مخواد خلاص خلی می ده. چون القرآتو به کل امر مشکل، به این مناسبت مرحوم شهید اول در پایان مضمون روایتی رو مطرح می فرمایند که مضمون این روایت این است که امام راتب، یعنی کسی که در یک جایی مرتبا نماز میخونه، امام جماعت رسمی یک جایی هست، در تمام افراد مقدم است. و همچنین صاحب منزل در میهمان مقدم است. و صاحب امارت یا بگید امارت، یعنی خلاصه حاکم استندار، در دیگران در محلی از خوندن نماز مقدم خواهد. در همون محل عبارت خودش، در حیطه قدرت خودش، در شهید سامی می سرمزن این فضیلت در این سه گروه به خاطر صرفا عدد است، به خاطر احترام، و الا این سه مسئله فضیلت ذاتی نداره. یعنی اون صفات قدر فضیلت ذاتی داره، کسی افقه باشه، نمیدونم افقه باشه، ولی این سه مورد صرفا تقدمشون از جهت ادب به احترام میباشن. هذا تمام الكلام در کتاب الصلاه از باب شرط. ليقدم الأقرأ من الأئمة لو تشاء، مقدم داشته می شود کسی که قرائتش بهتر است از أئمة جماعت اگر تزاحم کردن. فرض کنید چند نفر امام جماعت، هر یک میگه من نماز بخونم. البته اینجا دقت کنید، اگر این تزاحم أئمة جماعت به خاطر امور دنیوی باشه، یا مثلا به خاطر این باشه که یک فضیلتیه در بین مردم، این که عدالتشون ساقط میشه، اصلا هیچ کدومشون صلاحیت برای امامت جماعت ندارن، این در فرضی است که تضافنشون به خاطر امور معنوی هست. هر کسی میگه اگر امام جماعت باشیم ثوابش بیشتره، بذار مثلا نماز جماعت بخونم. مثلا این یک صورت. صورت دیگه این که عرض کنم که تضافن در نخوندن دارن، یعنی هر کس به دیگری میگه تو برو نماز بخون مثلا، اینا هر دو شامل میشه. او تشاه یا تضافن داشته باشن اون کسانی که معموم هستن، هر یک از اون کسانی که معموم هستن میگن فلانی نماز بخونه مثلا، اختلافشون شده. خب حالا مراد از اقرع کیه؟ و هوبل اجود و اداعن، کسی که حروف رو بهتر ادا میکنه، و اتقانن للقراعتی، کسی که قراعتش محکمتره، و همچنین کسی که بله اتقان داره و استحکام داره شناخت احکام قرائت را، هم از کنم محاسن قرائت و احکام قرائت را دیگران بهتر میگه. زن کان اقل حفظن، ولی حفظش از ولی دعاها و قرآن و اینا کمتر از دیگران باشه. زن تساور، اگر از این جهت قرائت مساوی بودن، فل احفظ، کسی که حفظش بیشتره، از کنم که بیشتر آیات و قرآن و از کنم که دعاها رو حفظ داره. فیم تصاور فیه ما، از این جهت هم اگه مصابی بودن، فل افقه فی احکام السلام، کسی که طبیعتر در احکام نمازه. فیم تصاور فیها فل افقه فی غیره، اگر مصابی باشن در این از کنم که فقاهت، پس در این فقاهت در احکام نماز، پس از کنم فقاهت در غیر احکام نماز، کسی که در غیر از احکام نماز طبیعتر باشه. اگر دقت کنید ما کلمه از کنم این مورد دومی شهید خانی گفتن او بگوه من مورد سمون ذکر بشه نه مورد دوم. اگه ما باشیم ظاهر مسئله، اول نوبت به کسی میرسه که قرائتش بهتره، دوم نوبت به کسی میرسه که در رابطه با احکام نماز فقیه تره، نه کسی که حسش از نظر قرآن و ادعیه و اینها بیشتر باشه، چون علی حال مربوط به خود احکام نماز هست. اگر اشتباهی بشه، شکی صحبی چیزی پیش بیاد، اون بهتر وارده. البته بعضی از محشین خواستن توضیح کنن این حس رو یک جور دیگه معنا کردن که باز به همون اقرع رجوع میکنه. خلاصه در این یه مقدار اشکال هست هستیش. و اسقط المصنف فی الذکر اعتبار زائده، مصنف در کتاب ذکر ساقط دانست معتبر بودن زائد در احکام نماز را. در کتاب ذکر فرموده این که در غیر احکام نماز هم، در بیشتر از احکام نماز هم از که فقیه تر بود اون زودتر امام میشه، اون جلوتر میشه. نه، این درست نیست. چرا؟ لخروجی عن کمال صلاه، چون این خارج از کمال نمازه، این ربطی به نماز نداره. کسی مثلا حج و روزه رو بهتر میدونه، ما او رو بیان امام جماعت کنیم از دیگر، این که صفت نیست، این اصلا صفت کمالی نماز نیست. شاید ثانی این کمال وسیعه ان المرجح در این حرف مصنف است، این که مرجح منحصر نیست در رابطه با نماز، مرجحات در رابطه با نماز نیست همش، بل کثیر منها کمال فی نفسه، بلکه بسیاری از مرجحات کمال است به خودی خود، ربطی به نماز نداره. و هذا منها، این فقاهت در غیر نماز هم از همین چیزهایی است که کمال فی نفسه، از این مواردی است که کمال فی اصلا کمال هم بی نفسه به خودی خود. این یک اشکال مع شمول نفس الله. اشکال دوم باید که روایت شامل این عرض کنم مورد هم می شود، چون روایت کلمه افقه رو داره مطلقا، هم در نماز هم در غیر نماز، پس روایت به اطلاق خودش شامل این مورد هم می شود. این تفاوت فی الفقه و القراءه، اگر در فقه و قراءت مساوی بودن، بل اقدم و هجرتن، کسی که زودتر هجرت کردن این دار الحرب الى دار الاسلام، از دار الکفر به دار الاسلام، هذا هو الاصل، اصل در هجرت اینه. اما وقتی زمان نا، اما در مثل زمانهای ما که دیگه زمانی نیست که مردم از دار الحرب به دار الاسلام هجرت بکنن، قیل گفته شده مراد از این هجرت خب از سبق الى طلب العلم، این اقدم از جهت هجرت یعنی پیشی گرفتن به طلب علم، کسی که زودتر آمده به دنبال طلب علم بوده. و قیل الى سکن الامثار، گفته شده کسی که زودتر پیشی گرفته به سکونت در شهرها، مجازن عن الهجرت الحقیقیه، از باب مجاز از هجرت حقیقی. حالا چرا مگر اینکه زودتر از بادیه به شهر بیاد این یک نوع عرض کنم که هجرت اینو فضیلت حساب میشه؟ مثلا بله، لانها مظنت الاتفاق بالاخلاق الفاضله، به خاطر اینکه اون امثار مظنه یا اون سکنای در امثار مظنه متصف شدن انسان است به اخلاق فاضل و کمالات نفسی، به خلاف القرى والبادیه، به خلاف روستاها و بیابانها که معمولا از فرهنگ ادبی و عرفی مردم اونها بدور هستن. وقت قیل، یک مثالی هم برای تایید خودشون ذکر میکنن، گفته شده ان الجفاء القسوه فی السدادین، گفته شده جفاء و قسوت در سدادین، سدادین به تشدید میشه خونده بشه، معناش معنای اصلیش یعنی کسانی که به دنبال گله هستن، به دنبال گله های اون مثلا چوپان هایی که به دنبال گله ها هستن که مرتب با حیوانات سرکار دارن، خلاصه اونها از جامعه به دور هستن، مراد اونها کم کم علم شده برای کسانی که در مطلق بادیه سکونت دارن، یه مقدار از کنم ظلم و قطفت خلق دارن. حالا یا به تشدید بخونیم یا به تخفیف بخونیم استدادین، ولی یک مضاف رو حذف بگیریم، او حذف المضاف یا حذف بگیریم مضاف رو اگر به تخفیف بخونیم. ان الجفاء على القسوه في اهل الفدادين، اگر فدادین رو به تخفیف خوندیم جمع استداد، معناش اون اصلا که گاوی میشه که مزرعه رو شخم میزنه، وقت از کنم اهل فدادین یعنی اون کسانی که به دنبال اون زار هستن و برو مثلا کار میکنن. لقیل یقدم اولاد من تقدمت هجرته على غیره، گفته شده مقدم داشته میشه اولاد کسانی که مقدم باشد هجرتش بر غیر خوده، کسی که زودتر هجرت کرده به بلاد اسلام نه تنها خودش محترم است که اولاد او هم محترم هستند. فهم تصار و فیزاله اگر در این مسئله هم مساوی بودن، در این هجرت هم مساوی بودن، فل اصن رو پس کسی که سنش بیشتره، حالا سنش بیشتره مطلقا یا با این سید او سن اسلامه، یا کسی که سن بیشتری رو در اسلام ترک کرده نه کسی که مطلقا سنش بیشتره، کما قیده او فی غیره، چون که مصنف مقید نموده همین قیده در غیر این کتاب که فرموده فل اصن مثل اسلام سن تصادم فیه. پس اگر مساوی بودن در این خصوص بل اصدق و وجهن، اولی خود این تفسیر رو ذکر می کنن. کسی که خلاصه زیباتره، کسی که صورت نورانی تری داره، مثلا توجیه خودش اینه دید. چرا؟ ایشون می فرماین لدلالتی علی مزید عنایت الله تعالی، به خاطر این که صداقت وجه دلالت می کند در مزید عنایت خداوند، یک توجیه. یا بل اصدق و ذکرن بین الناس، کسی که یاد و ذکرش بیشتر به خوبی بین مردم. چرا؟ لأنه یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السنت عباده، روایت در این استدلال می شود بر صالحین در روز قیامت به اون چی جاری می کند خدا برای اونها در زبانهای عباد خودش. روز قیامت از سرد صالح می گفتن، می گن مردم نسبت به اینجوری می گفتن تو هم می شنیدی مثلا، ولی چرا گاهی عمل نمی کرد؟ ولم یذکر هنا ترجیح الهاشمیه، مصنف ذکر نکرد در اینجا ترجیح هاشمی را. چرا؟ لعدم دلیل صالح لترجیحه، چون دلیل خاصی در این مورد نداریم که هاشمی بر غیر هاشمی در این مسئله ترجیح داره. و جعله فی الدروس بعد العفه، اما شهید در کتاب دروسش این هاشمی رو بعد از عفه قرار بده، یعنی در همون موارد اول گفته اقرا عفه ثم الهاشمی. و زاد بعضهم فی المرجحات بعد ذلك الاثقال، زیاد نمودن بعضی از علما در ضمن مرجحات بعد از این افقه اثقال را او رع را، کسی که تقلیف بیشتره ورعش بیشتره، ثم القرآن، بعد هم گفتن نوبت از کن که قرآن میرسه. و فی الدروس جعل القرآن بعد الاثقه، در کتاب دروس بعد از اثقه قرآن را قرار کرده. و بعض هذه المرجحات ضعيف المستند، بعض از این مرجحات سندش ضعیفه، لكنه مشهور، اما مشهور هم پیدا کنه. والامام الراتب في مسجد مخصوص، امامی که راتبه یعنی مرتب در این مسجدی حضور داره نماز میخونه اونجا، امامی که راتبه در مسجد مخصوصی است اولا از جمیع اینها لبشتمه او. اگر تمام اون کسانی که دارای اون صفات گذشته هستن در یک جای جمع بشن، امام جماعت هم اون صفات رو نداشته باشه، ولی امام جماعت رسمی اونجا در دیگران مقدمه. و کذا صاحب المنزل اولا منهم و من الراتبه، صاحب منزل اولا از همه اونها و از شخص راتب. باز بفرمایید کسی از کنم در خونه یک کسی مرتب نماز جماعت میکنه، حالا صاحب منزل آمد، صاحب منزل هم از اون امام جماعت هم از اون کسانی که قبلا گفتیم اولا. و صاحب الامارت فی امارته اولا من جمیع من ذکر ایزن، صاحب حکومت در حکومت خودش اولا از جمیع کسانی که ذکر شدن. کسی که حکومت در این جایی داره اولای به خوندن نماز هست در اون حیثه و در اون محلقه هست دیگران. بله مفرمایم و اولا بودن این سه گروه سیاست ادبیه، این یک سیاست ادبی و احترامی هستش از باب احترام به این سه نفر که اسلام به سینا مقدمه. لا فضیلت ذاتیه، نمیشونه یک فضیلت ذاتی باشد، حالا اصلا صاحب منزل بودن مالش بودن یک فضیلت ذاتی باشه در مقابل کسی که اجاره نشینه مثلا، نه این صفت ذاتی نیست، مثل این اطفال و عیره و مثل اونها، اونا با هم صفت ذاتی بودن یه برای شخص یک کمال انسان میشونن، اما صاحب منزل کمال برای شخص نمیشه که صاحب منزل باشه، برای اطفال عدد و احترام که وارد برای اون هستن میگن صاحب منزل اولا. ولو اذنوا لغيرهم انتفت الكراهه، لذا اگر اذن بدهن برای غیر خودش، ولو اذنوا لغيرهم اگر اذن بدهن برای غیر خودشون کراهت منتفی می شود. در اون چند مورد گذشته اگر اذن هم می دادن کراهت منتفی نمی شود، چون دارای یک صفت ذاتی بودن، یک خصوصیت کمال ذاتی. ولی اینجا صاحب منزل که اذن داده دیگه یکی از مهمانان گفت که نماز بخون، یک کراهت از بین می رود. ولا يتوقف اولویت الراتب على حضوره، توقف ندارد اولوی بودن راتب در حضور خودش. یعنی اینکه امام راتب اولو از دیگرانه، این لازم نیست در وقتی که خود امام راتب حضور داشته باشه. فرض کن ادعا آمدن تو مسجد نشستن، امام راتب هنوز نیامده، اینجا خود صبر کنن. یعنی اینجا نیست که بگم حالا که نیست از بین خودمون یکی از قهر انتخاب کنیم بره نماز بکنه، نه، بازم خود صبر کنم تا وقتی که فضیلت نماز از کنم وقتش از کنم نگذشته باشه. و توقف ندارد اولا بودن راتب در حضور اون راتب، بلکه انتظار کشیده می شود اگر تأخیر کند راتب. و یراجع الى ان یضیق وقت الفضیله، از کنم مراجعه می شود به اون، یعنی منتظر می شود تا او بیاد تا این که ضیق شود وقت فضیله. فیض کتو اعتباره، دیگه اگر وقت فضیلت نماز دیر شد امام راتب نیامد، اعتبار رجوع به امام راتب خواهد می شود. ولا فرق في صاحب المنزل، فرق نیست در صاحب منزل بین المالک للعین، کسی که مالک عین باشه، یا کسی که مالک نافع باشه، مستاجر باشه، و غیر اینها. کل مستعیر مثل کسی که من مالک عینه و نه مالک نافع، بلکه آریه کرده یک جایی رو، او هم آریتن در یک منزلی مینشینه، فرض بفرمایید توی اتاقی صاحب یک اتاقی هست در مثل مدارس مثلا، که نه ملک نه مالک عین نه مالک نفع، فقط آریتا اونجا مینشینه، باز او صاحب اتاق برای کسی که در اتاق وارد شده مقدم. ولد استمعا، اگر توی یک خانه مالک عین و مالک نفع جمع شدن، فالمالک اولا، اگر جمع شدن این دو، یعنی اگر جمع شدن کسی که مالکه و کسی که مستعیره، اینجا دقت کنید، کسی که مالکه و کسی که آریه‌ای در یک جای می‌نشینه، هر دو جمع شدن مالک اولا هست. ولو اجتمع مالک الاصل و المنفعت فالثانی اولا، اما اگر جمع شد در یک جای مالک اصل و مالک نفع، مالک نفع اولا هست، چون مالک نفع الان استفاده میکنه از این خانه، حتی سلطه در این خانه الان دست اوست، لذا او در حیات در منگر استفاده میشه. و یک رو امامت الادرس و الاجزم و الاعماب غیره هم مفروح هست، امامت از کنم که ادرس و اجزم و از کنم شخص و اعماب خیر از اونها، ممن لا یلتفت و به صفت هم، از کسانی که متصف نمیشه به صفت اونها، کسی که صحیح هست لنهی هم، بخاطر که نهی شده از این مسئله، که این نهی هم حامل میشه در کراحت، بخاطر جمع بین ادله جواب و ادله نهی، فقط فقط بنا این مسئله گذشت. بعضی از محسی اینجا تو حاشیه نوشتم که این جمله از کنم زیادیه، اضافه است، چون در قبل این همین جمله گذشت، لذا در بعضی از نسخ لومعه هم حذف شده این جمله. ولی اگه دقت کنید که جمله زیادی نیسته، مظلوم شهید اول میخوام یک نکته رو ذکر بفرمایم، در اینجا فضیلت ها رو گفتن، مخصوصا در این آخر سه تا گروه رو ذکر کردن، امام راتب، صاحب منزل، صاحب عرض کنم که حکومت، در دیگران مقدمه. اینجا باز میخوام تذکر بدم، میفرمایم شخص ابلق عجم، شخصی که کوره، ولی صاحب منزل باشه، ولی نمیدونم امام راتب باشه، ولی صاحب عرض کنم حکومت باشه، امامت او مکروهه. این دیگه مطلقه، شراحت و علامت بین ها مطلقه، چه سال منظور باشن، چه سال حکومت باشن، یا هرچی باشن. پس علایه ها شهید اول اگر این جمله رو بعد از این مدعه گفت کردن، یک قنایت به این مسئله داشتن. کتاب سلا تمام شد، آیه کتابی بدید که کتاب ما بگید کتاب زکات و فصوله، فصوله اربعه، الاول تجب زکات المال على البالغ العاقل فلا زکات على الصبي والمجنون في النقدين اجماعا فلا في غيرهما على اخص القولان. کتاب سوم از کتب لمعه، کتاب زکات می باشد. کتاب زکات مشتمل بر چهار فصل هست. در فصل اول پنج مطلب رو مرحوم شهید اشاره می کنم. مطلب اول زکات بر چه شخصی واجب می باشد. می فرمایند بر کسی زکات مال واجب است که چهار شرط و چهار خصوصیت رو دارا باشد. اولا بالغ، ثانیا عاقل بوده باشد. این دو شرط در زکات طلا و نقره بل اجماع و بل اتفاق می باشد. اما بعضی از علما فرمودن در غیر طلا و نقره زکات در صدی و مجنون واجب می باشد. ولی این قول قول درستی نیست، یعنی بزرگان میگن درست نیست خواهدنده هست. لذا مطلقا در زکات شرط هست بلوغ و عقل در وجود زکات. البته مستحب که صدی بعد از این که بالغ شد زکات مال شده. زکات که قبلا تعلق گرفته روش کرد سال بزن نشن کنه بده. و همچنین بعدا می خوانیم زکات مال و تجاره و سرمایه مستحب است. چه سرمایه از سبی باشه یا از شخص باله بوده باشه. خصوصیت سوم در وجود زکات، انسان باید حر و آزاد باشه. بنابراین زکات مال بر عبد واجب نمی باشد مگر اون عبدی که مخاطب باشه و یه مقداری ازش آزاد باشه. قبلا از مقاطعات توضیح دادیم قرارداد داره به مولاش مثلا چقدر پول میدن به مقدار پولی که میدن آزاد میشن، نصف پولشو داره، حالا نصف این فرد دیگه آزاده. و به همون اندازه آزادی خودش اگر مالش به حد زکات رسید، مثلا نصفش آزاده، اگر نصف مالش هم به حد زکات رسید، واجب زکاتش رو شرط چهارم انسان تمکن از تصرف در مال داشته باشه. بنابراین اگر کسی شرعاً یا عرفاً در مالش نمی تواند تصرف کند، زکات مال بر او واجب نمی باشد. چند تا مثال میزنم برای شرعن و عرفن دیگه که از مثالش اشاره میکنم. اما عدم تمکن شرعی مثل این که مالش جای رحم گذاشته یا مالش رو نظر کرده، دیگه در مال منظور و مرهون تصرف شرعا جایز نیست. یا مالی که وعد کرده، دیگه تصرف در اون جایز. اما مثال برای سپور مثلا مالی که غرق کردن، اما در دستانده تو هستم تو دیدم بردم بس یا خلال مطرش دست چکی امانت بوده اما طرف این کار یا هستم پولی چی دست من چی بودم دیدیگه زکاتی چی رو بده من یا مالش گم شده، یعنی میدونم مال بهش به ارث رسیده ولی هنوز به دستش نرسیده. من مدارد که ارثم ولی وقتی پول دستش نیست دیگه زکات چه شده بدهد. این مسئله اول بود که زکات در انسان واجبه با چهار شرط. کتاب زکات فصول لی فصول کتاب زکات چهار است. الاول فصل اول واجب از زکات مال بر بالغ عاقل. فلا زکات علی السبیل، پس زکات نیست در سبیل مجنون در نقدان اجماعا، یعنی در طلا و نقره به اجماع علما. ولا فی غیرهما، زکات مال واجب نیست در سبیل مجنون در غیر طلا و نقره هم مثل گاو و گوسفند و شتر و اصلا غیره که میاد در چه مواردی زکات هست، در غیر طلا و نقره هم زکات واجب نیست در سبیل مجنون علا اتحت قولین در صحیح سریم به قول. فقول دیگه اینه که در غیر نقدر در سبیل مجنون زکات واجبه. نه هم مستحب بود بله مستحب بود که سبیل وقتی بالغ شد اگه طلا و نقره داشت، اگر هم برم گاو و گوسفند داشت به تحد زکات بسیده بود بعد زکاتش رو بده. و تجار ولی همچنین اگر تجارت کند ولی یا کسی که معزون از طرف ولی هر برای طفل با پولی برای طفل کسی تجارت میکنه و جمع شده شرایط تجارت که بعدا میاد شرایط مال تجاره هم جمع شده اونجا هم مستحبه چنانچه در غیر سبی مستحبه در سبی یا مستحب بشه ولی اینها براش زکات بده. صفت سوم الحر در تجب زکات المال علی البالغ العاقل الحر در کسی که بالغ است و عاقل است و آزاد فلا تجب علی العبد زکات واجب نیست بر عبد بنده ولو الا بملکه ولو ما قائل شدیم به این که عبد بنده مالک چیزی هم میشود این بحث است از جای خودش نه آیا عبد میتونه مالک چیزی بشه یا نه العبد و ماسیتهی کان المولا اینجا اختلاف است ولو ما گفتیم عبد مالک پول چیز هم میتونه بشه ولیکن زکات بر او واجب نیست. چرا؟ برای اینکه مالک زکات بهش واجب نیست لعدم تمکنهی من از تصرفاته چون بلو مالک هم بشه به خودی خود نمیتونه در این ملکش تصرف کنه چرا بالحجر علی مولا میتونه معنا کنه در اون مولا میتونه بگه بس این پولاد نزن پس جوابرم بلو مالک این پولا هست بلو مولا میتونه بهش بگه که در این پولاد تصرف نکن. خب سوال اگه مولا بهش اذن در تو دور میگم جزم زکات واجب نیست لئن اذن له المولا فلو مولا هم به او اذن بده چرا؟ لتزلزله به خاطرش اذن مولا متزلزله امروز مولا میگه میتونی در مالک تصرف کنی برو زکات بده فردا میگه نخیر نمیخواد زکات بدی به خاطر متزلزل بودن اذن اون مولا ولا فرق بین القن والمدبر و ام الولد والمکاتب فرق اونید در عبد بین قن یعنی بنده ای که تماما و خالصا بنده است و المدبر اون بنده ای که مدبر است مولا بهش گفته انت حر بعد وفاتی و ام الولد کنیزی که از مولا بچه داره که بعد وقتی مولا مرد از سهم ارث بچهش اون مادر کنیز اون عرض کنم که مادرش آزاد میشه او هم زکات برش داده میشه و المکاتب در عبد قراردادی هم زکات داده نیست الذي لم يتحرر منه شيء عبد المكاتب كعزيز شيء عذاب لا شده اما من تبع عزت رقيته يا بركازي از نصر اما من تبع عزت رقبته اما كتی که ارز کنن رقيتش تقسیم شده یعنی مثلا نصفش عبد و نصفش خره نصف طول رو به مولا داده و ارز کنن این نصف این انسان آزاد بساد میشه فیجب فی نصیب الحریته پس واجب است در نصیب حریتش از خارج توضیح بدون اگر یک سوم این بنده آزاد شده اگر یک سوم پولش به حد مصاب رسید زکات بهش واجبه به شرط اون نصیب یعنی به شرط که اون نصیب به حد زکات خلاصه برسه. شرط چهارم المتمکن من التصرف بر انسان زکات واجبه که تمکن از تصرف داشته باشه فی اصل المال در اصل مال خودش فلا زکات علی الممنوع منه شرعا پس زکات واجب نیست بر کسی که ممنوع از اون تصرف از شرعا مثل چی چند تا مثال میزنن کراهن غیر المتمکن من فکه مثل کسی که راهنه مالی که راهن گذشته گره گذشته که غیر متمکن از فک مالشه از کسی پولی رو قرض کرده به جاش یه چیزی رو فرض کنید گاو و گوسفند اونه که زکات طلا و نقره رو در جاش به رهن گذاشته اونجا تا وقتی پول خلاص نده شرعا نمیتونه برای مالش از رهن خلاص کنه اینجا چون غیر متمکن از فک و باز کردن رهن هست زکات اون طلا و نقره برش عرض کنم واجب نیست ولو به بیعه ولو متمکن از فتش هم نباشه به فروختن اون یعنی اگر میتونه بره طلا و مهرشه بگیره بفروشه و غرض طرف رو بده باید بره او رو بفروشه غرض طرف رو بده زکات شن بگیره و ناظر صدقه به عینه کسی که ناظر کرده صدقه رو به عین مال به اصل مال چون گاهی کسی ناظر میکنه به نتاج نتیجه گاهی کسی ناظر میکنه به اصل مال فرض کن گوسفند داره گاهی خود اصل گوسفند رو ناظر میکنه اما گاهی نه شیر گوسفند رو بچه های گوسفندها رو ناظر میکنه اونجا اگر شیر گوسفند یا بچه های گوسفندها رو ناظر کرده باشه خب خود گوسفند که ناظر نیست تصرف در او جایزه میتونه ارز کنم زکات شده کسی که ناظر کرده باشد صدقه دادن به عین مال و اصل مال رو مطلقا نظر مطلق باشه، بگه مثلا آشوات شد این دهتا گوستان رو زره میکنم یا این پنشتا شطور رو فرزن زره میکنم، خب دیگه اینجا زکات نداریم. او مشروط هم یعنی نظرش مشروط باشه، بگه اگر پسرم به سلامت برگشت من مثلا این مال رو نظر میکنم. زنم یحصل شرطه بود ولی شرطش هم حاصل نشده باشد علا قوله، یعنی نظر میکنم اگه اگر پسرم به سلامت برگشت من سلامت رو در راه خدا میگم. هنوز پسرش به سلامت در نبسته ولی حق تصرف در مال رو نداره. البته این بنابرای یک قوله هسته، قوله دیگه اینه که نه اگر شرطش حاصل نشده میتونه تصرف در مال بود. والموقوف علیه نسبت الى الاصل، اون مالی که وقف شده نسبت به اصل مال، تصرف در اصل مال درست نیست. اما نتاج، اما نتیجه اون مال، فزکات داده می شود به شرط اون زکات، به شرطی که عرض کنم که شرایط زکات رو داشته باشه. تا اینجا مثال برای جایی بود که انسان تمکن از تصرف نداشته باشه شرعن، او قهرن اصل اون شرعن است، یا انسان ممنوع باشه از تصرف مال به خود به حکم عرف کل مقصوده، مثل کسی که مالش رو رفت کردن، ول مفروره کسی که مالش رو دزدیدن، ول مجحوده کسی که مالش انکار شده، پول به امانت دست کسی گذاشته طلاق نداره، حالا طرف انکار میکنه میگه اصلا پول به امانت نگذاشتی. اذا لم یمکن تخلیصه، اگر ممکن نباشد خلاص کردن اون پول را، ولو ممکن باشه، اگر ممکن باشه بعضی از مال رو بده و خلاص کنه داره کار رو بکنه خلاصه، اگر ممکن باشه یک سوم یک پنجم مال رو بده بقیه رو خلاص کنه داره کار رو بکنه، پول رو بده بقیه رو خلاص کنه بعدم زکات بده. فیجب ما زاد علی التدائر، پس واجب از زکات در اون چی که بیشتر از اون تدائر، یعنی یه مقدار از مالشه که فدا کرده از کنگون که داده به طرف که فرقه بقیه پولش رو بگیره، حالا بقیه رو که گرفته اگر به حد زکات برسه او اخلاقه بشه زکات بده. او دل استعانت ولو به ظالمه، یا میتونه خلاص کنه مالش رو به کمک گرفتن ولو از شخص ظالمی، اینجا داری کار رو بکنه ولو از شخص ظالمی کمک بگیره مالش رو آزاد کنه زکاتش بده. اول غیبتی به دلاله، و یا به خاطر غائب شدن اون مال، به خاطر گم شدن، اینجا هم از اون مواردی است که عرض کنم قهرن من نور تصرفه، گوسفندش گم شده، شطورش گم شده، طلای نقرش گم شده، خب اینجا زکات نداره. اما وارث لم یقبض، یا وارثی است که قبض نکرده، هنوز پول نگرفته، ولی به وکیلی، ولی وکیلش هم قبض نکرده، فرض بفرمایید قوم خویشی باشه در جای دور مرده، میدونه اصلا طلای نقره بهش میرسه و زکاتش هم باید بده، ولی هنوز نه خودش و نه وکیلش این پول رو قرض نکردن، چون قرض نکردن نگرفتن زکاتش واجب نخواهد بود. خب این مطلب اول از فصل اول تمام شد، مطلب دوم پیش انشاءالله. وصلی الله علی محمد و آله و صحبه اجمعین.